منکر فاصله گرفتن رو دیدیم، همه باید نهی از منکر داشته باشیم و با احساس مسئولیت نگذاریم این مکتب با نشاط پرجوش و خروش مکتب امام کمرنگ.
متشکرم از شما از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، از اینکه با ما همراه بودید، سپاسگزارم. بسیار استفاده کردیم، بسیار استفاده کردیم. انشالله که این معروفی که شما می‌فرمایید حتما در کشور ما بیشتر پررنگ بشه، حتما توصیه و امر انشالله به این معروف و معارف انشالله حتما بیشتر شکل بگیره. اگر اجازه هم بفرمایید، ما در این روزهای منتهی به 15 خرداد رحلت حضرت امام باز هم مزاحم حضرت عالی بشیم، باز هم از فرمایشات و بیانات شیوای حضرت عالی استفاده کنیم، انشالله که چراغ راهی باشه بر آینده ما.
موفق باشید انشاءالله.
مؤید باشید، پیروز باشید. التماس دعا داریم. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم. اما اگر موافق باشید بریم سراغ میهمان ارجمند بعدیمون، جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید احمدی، دبیر همایش بین المللی نهضت عاشورا در اندیشه امام خمینی. سلام حاج آقا، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه. خدا قوت در خدمت
گزارم. متشکرم. ما قبل از حضرت عالی با حضرت آیت الله خاتمی صحبت می‌کردیم
درباره
امام، خواهش می‌کنم. اما می‌خوایم بیایم سراغ همایش بین‌المللی نهضت عاشورا در اندیشه حضرت امام. درباره این همایش بفرمایید و آثار و خروجی‌هایی که براش متصور هستید یک گزارشی برای مردم داشته باشید.
خواهش می‌کنم. خب در آستانه وفات حضرت امام و قیام 15 خرداد قرار داریم. وظیفه مسئولیت همه ایجاب بکنه که به تبیین اندیشه حضرت امام بپردازیم. ما مسئولیتمون با توجه به ستاد فرهنگی اربعین حسینی بر محور نهضت حضرت سید الشهدا هست. با توجه به شرایطی که در کشور هست، امکان برگزاری کنفرانس‌های حضوری هم نبوده، همایش بین‌المللی مجازی را طراحی کردیم با کمک دوستان در کشورهای دیگه به عنوان نهضت عاشورا در اندیشه حضرت امام، که انشالله امروز ساعت 17 تا 20 به صورت مجازی از مرقد حضرت امام به اجرا در میاد. موضوعاتی که تعیین شده، مؤلفه ها و عناصر این نهضت در گفتمان امام خمینی، اهداف و رسالت های نهضت عاشورا در اندیشه حضرت امام، تجلی این آرمان ها و اندیشه ها در انقلاب اسلامی و بازتاب های اجتماعی سیاسی اندیشه قیام حضرت سید شهدا در تحولات اجتماعی و سیاسی تاریخ اسلام از موضوعاتی است که مورد بحث و بررسی قرار میگیره. ما سخنرانانی از کشورهای مختلف، از آرژانتین، انگلستان، آمریکا، هندوستان، ترکیه، عراق و جمهوری اسلامی ایران و نیجریه داریم که انشاءالله در همین مباحثی که اعلام شد از دیدگاهشون استفاده خواهیم کرد. مباحث به صورت برخط از شبکه‌های مجازی انشاءالله پخش خواهد شد. شبکه‌ها و رسانه‌های صدا و سیما هم برومرزی بخشی از شبکه‌های کشورهای عراق و کشورهای دیگه هم انشاءالله پوشش خواهند داد.
تعداد مهمانان مشخص هست جناب احمدی؟
مهمانان
خارجی ویژه،
مهمانان خارجی ما سخنران ها از 10 کشور داریم. 12 نفر از شخصیت‌های خارجی هستن سخنران ما و 3 شخصیت هم از ایران سخنران داریم.
و غیر از مدعوین، مثلا به عنوان مثال بنده که جزء افراد عادی جامعه هستم، چطور میتونم این همایش رو، حالا من شبکه‌های صدا و سیما، چطور میتونم در این همایش حضور پیدا کنم؟
از طریق لایو الاربعین هیئت آنلاین میتونن از این برنامه که مستقیم پخش میشه انشالله استفاده کنن و از طریق اینستاگرام و فیسبوک اینا هم دوستانی که در خارج کشور هم میتونن برای لایو الاربعین در کشورهای اکثر کشورها مقابل دسترسی میتونن استفاده کنن. در ایران هیئت آنلاین و الاربعین فضای مناسبی رو انشاءالله در اختیار دوستان
هم هیئت آنلاین هم اربعین آنلاین با پسوند آی آر هست، درسته؟
بله بله،
با پسوند آی آر. پس اربعین آنلاین، هیئت آنلاین میتونن افراد، مردم، همشهریان، هموطنانمون توی این همایش بین‌المللی نهضت عاشورا در اندیشه حضرت امام شرکت کنن.
شرکت کنن میکنم.
به امید خدا انشالله. اگر جنبندی بسید. اگر صحبت ناگفته ای هست خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. ما همه مباحث رو انشالله بعد در سایت الاربعین هم میذاریم که استفاده هم به صورت نشریه الکترونیکی هم انشالله از روز 13 خرداد منتشر میشه که در اختیار عموم هم به زبانهای فارسی، انگلیسی، عربی و اردو هم منتشر میشه. ما این همایش هم به 3 زبان همزمان ترجمه میشه که قابل استفاده برای دوستان خارج کشور هم باشه انشالله.
سپاسگزارم از شما. ممنونم جناب احمدی. انشالله اگر فرصت بشه شما هم فرصت داشته باشید و این اجازه رو به ما بدید، حتما در طول هفته در روزهای آینده باز هم همراه شما خواهیم بود و از شما خواهیم پرسید و جویا خواهیم شد اوضاع احوال همایش رو. سپاسگزارم. با حضرت عالی خداحافظی می‌کنم. پیروز باشید. خدا نگهدارتون. بعضی اوقات کسانی در کنارت هستند که بزرگیشون تمام سایه زندگیته. وقتی میرن جای خالیشون همیشه یک گوشه قلبت احساس میشه و همیشه از غم نبودنش قلبت میلرزه. یاد امام همیشه زنده است.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتند و جایت را گرفتند. در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد؟ در کجای قصه از من دستهایت را گرفتند؟ گرچه شاید روز دیدار تو در تقدیم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش. من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش. بی تو می دانم، بی تو می دانم، بی تو می دانم که من می مانم و این جاده های بی رسیدن. بی تو می دانم، بی تو می دانم، بی تو من می مانم و یک کهکشان تنهایی من. بی تو می دانم، بی تو می دانم که من می مانم و این جاده های بی رسیدن. بی تو می دانم، بی تو می دانم، بی تو من می مانم و یک کهکشان تنهایی من.
توی خبرهامون خبری داشتیم درباره تولید بذر با مدرن‌ترین روش در کشور. درست میگم علی جان؟ همچه خبری رو خوندیم
جان. آره.
اگر ممکن است یه بار دیگه این خبر رو بخون.
حکایت تأمل برانگیز تولید بذر با مدرن‌ترین روش در کشور، که این خبر تو ابعاد مختلف از زوایای مختلف تو برخی از سایت‌ها و خبرگزاری‌های دیگه هم که کار شده. مثلا خبرگزاری مهر اومده شرکت دانشبنیانی که موفق به تولید بذر سیب زمینی شده رو و آری از ویروس رو آورده معرفی کرده و گفته این کشور رو از واردات سیب زمینی، واردات بذر سیب زمینی خودکفا میکنه دیگه، خودکفا میشن. یا مثلا خبرگزاری آنا، تولید بذر هیبریدی اتفاق بزرگی در راستای تامین امنیت غذایی کشور، تلاش دانشگاه آزاد برای صفر شدن واردات بذر.
بسیار عالی. خبرهایی هستش که نشون میده که میتونیم راجع به صحبت کنیم. به همین بهانه میخوایم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر صمد مبصر، معاونت محترم مؤسسه تحقیقات شب و گواهی بذر و نهال وزارت جهاد کشاورزی، و همینطور جناب آقای مهندس علی نیلی احمدآبادی، دبیر انجمن ملی سیب زمینی ایران. عذرخواهی میکنم آقای دکتر مبصر، معاونت محترم مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال وزارت جهاد کشاورزی هستن. آقای دکتر مبصر سلام، صبح از عطاری بخیر.
جناب آقای هاشمی، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه صبح و گفتگو عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم از شما. آقای مهندس نیلی سلام عرض میکنم، صبح از عطاری بخیر.
منم بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و همچنین آقای دکتر مبصر.
متشکرم از حضرت عالی، سپاسگزارم. آقای دکتر مبصر، بحث تولید بذر تو کشور هست. ما سال هاست داریم راجع به این موضوع سرمایه گذاری میکنیم، هم به لحاظ علمی، هم به لحاظ تحقیقاتی و هم به لحاظ عملیات اجرایی. خیلی ایرادات وارد شده، این که ما الان در حال حاضر لااقل تو تولید سیب زمینی تونستیم به تولید بذری برسیم که جوابگوی نیاز داخلیه. اما سوال اینجاست که آیا این تمام آن چیزی است که ما روی سرمایه گذاری کردیم؟ آیا قرار هست که نیاز کشاورزای ما، سیب زمینی کارای ما با این موضوع برطرف بشه، یا باز هم جای کار داره و احتیاج هست روش کار کنیم؟ زمان کم هست، فقط لطفا خیلی
من خواهش میکنم. من خدمت آقای منصوری هم سلام عرض میکنم، فراموش کردم. ببینید جناب آقای هاشمی، ما سالیانه طبق تخمینی که وزارت جهاد کشاورزی داره نزدیک 2,200,000 تن بعض در این کشور برای کشت حدود 16 میلیون هکتار از اراضی کشور مصرف میشه. نزدیک به حدود 650 هزار تن از این بذر کلش بذر گواهی شده هست که از این 650 هزار تن کلن حجم بذر وارداتی به کشور نزدیک 7 تا 7500 تن هست. میخوام عرض بکنم خدمتتون که صنعت بذر کشور با اتکا به بخش خصوصی یکی از توانمندترین و خود اتکاترین بخش‌های اقتصادی کشور
هست. خب این خیلی خوب هست، اما آقای دکتر چون وقتمون کوتاه است، من میونه کلماتون اومدم عذرخواهی میکنم از حضرت عالی، حالا آقای نیلی هم حتما کمک هم خواهند کرد. الان به نظر میرسه که به خاطر سود وارداتی که توی بذر ما داریم، همونجوری که شما هم تو آمار اشاره کردید، و با وجود 2,200,000 تن بذر و 600,000 تن بذر گواهی شده، هنوز داره بذر وارداتی به کشاورزان تحویل میشه. این رو شما به عنوان مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهاد وزارت جهاد کشاورزی، به عنوان یک نهادی که تقریبا میتونیم بگیم حاکمیتی هست، میتونید جلوی این کار رو بگیرید و به هر حال کشاورزان، سیب زمینی کاران ما رو از این موضوع بی‌نیاز کنید، یا خیر؟
جناب آقای هاشمی، شما فرضایی رو توی سوالتون مطرح کردین که من با این فرضها حداقل مشکل دارم، به عنوان فرضهای احساسی باهاشون برخورد میکنم.
بله.
چرا؟ اگر واقعا بذری در کشور وجود دارد و به عنوان وزارت جهاد کشاورزی، به عنوان سیاست‌گذار از مشابه یا عین اون بذر وارد میکنه، طبیعتا اختصاص ارز به واردات چنین بذری به قول معروف پسندیده نیست. ما در مورد اختصاص سیب زمینی که شما پرسیدین، سالیانه بر اساس سطح زیر کشور بین 450 تا 600 هزار تن قده بذری در کشور قده کش میشه که زیر 50 هزار تن این به عنوان بذر گواهی شده در کشور تولید میشه. از حدود 7 تا رقم نسبتاً به قول معروف متوسط و قدیمی، وزارت جهاد کشاورزی برای تنوع بخشی به نیاز کشاورزان اقدام به واردات ژنتیک میکنه. نعم. ولی خب میدونی ژنتیک یا رقم یا حامل یا کریری رو میخواهد که برای اینکه وارد کشور بشه، ژنتیک به سیم تلفن یا با ایمیل منتقل نمیشه. این کریری که ژنتیک یا رقم برای واردات نیاز داره خود بذر هست. این بذری که وارد کشور میشه دو حالت داره: یا این بذر در کشور مبدا و ایران به عنوان رقم پروتکت شده تحت پتنت هست که طبیعتاً باید شرکت‌های خصوصی وارد کننده بشینن با صاحب امتیاز در کشور مبدا صحبت‌ها رو بکنن و به توافق برسن که انتقال دانش فنی و تولید بذر در ایران شکل بگیره، و اگرم تحت پتنت نیستن مثل اون 7 رقم خارجی که دوستان ما در شرکت‌های خصوصی دانش بنیان و غیر دانش بنیان که
متشکرم از شما آقای دکتر مبصر، سپاسگزارم.
من جمله آخرام تموم بشه، از اونها تکثیر داشتم.
متشکرم آقای نیلی. اون سوالی که من عرض کردم رو آقای دکتر مبصر فرمودن که فرض هست و باهاش موافق نبودن. نظر حضرت عالی چطور هست؟ آیا شما این رو قبول دارید که ما با وجود تولید این حجم از بذر هنوز به فکر واردات هستیم و داره بذر وارداتی تحویل میشه؟
منم تا حدودی صحبت های دکتر مبصر رو تایید میکنم. ببینید به این مسئله نمیشه به یک احساسی برخورد کرد. ما در رابطه با سیب زمینی بذری دو روش بذر تولید میشه در کشور: یکی وارداته که اون ارقام زراعی جدیده، اصلا سیب زمینی در کشور ما وارداتیه، ارقامش هم از خارج میاد. این افزایش عملکرد کمی و کیفیت سیب زمینی به خاطر این ارقام زراعیه. الان دوستانی هم که دارن حرف میزنن از قسمت خارجی وارد شده. این یه موضوع. یه موضوع دیگه این که اون کشت مینی توبر هم یه چیزی هست که وزارت جهادی کشاورزی توش کمک کرده و اجرا دارد میشه. این دوتا رو نمیشه به هم دیگه که کنار بزنید یکی رو تایید بخواد. در قسمت واردات برز وزارت کشاورزی به تولید کنندگان واجد شرایط اومده ارز تخصیص داده.
بله.
اون زمینی کار در تولید کننده برز اون میتونه هم مستقیم خودش وارد کنه.
بله.
هم به شرکت متخصص ده. تو تولید کنندگان میتوبر باید به عباد اولیش رو ارز دولتی تخصیص میدادن.
بله.
به نظر من حالا اون هم وزارت کشاورزی میگه ما با گیاه چه به اون تحصیل دیم. من این رو میخوام صحبت بکنم. این دو تا روش رو ما نمیتونیم یکیش بگیم باشه یکیش بگیم نباشه. شما روی سیب زمینی ما محتاج به تولید رقم زراعی هستیم. اصلاح رقم.
بله.
خود اصلاح رقم اگر بدون نقشه راه بریم جلو و کار نکنیم روش مشخص نباشه برای چه منظوری میخواییم رقم اصلاح کنیم، از نقطه سه تا زمانی که زارد بپسنده 10 سال طول میکشه.
بله. سپاسگزارم از شما نیدی.
در نتیجه این دوتا رده شما فکر میکنیم باید باشه.
متشکرم. سپاسگزارم آقای مهندس نیدی احمدآبادی از توضیحاتتون و از اینکه با ما همراه بودید. بعد از تاریخ خدافظی می‌کنم.
خیلی ممنون. متشکرم.
متشکرم. خدا نگهدارتون. آقای دکتر مبصر، من عذرخواهی می‌کنم، متأسفانه وقت برنامه ما کوتاه است. انشالله حتما با سلاطید مدیران حتما تو برنامه‌های آینده این موضوع رو بیشتر بهش خواهیم پرداخت. نظرات تخصصی از ایتالیا استفاده خواهیم کرد. ممنونیم از شفاف سازیتون و اصلاح خبری که به هر حال در فضای مجازی در رسانه‌ها مطرح شده بود.
روز خوبی باشه.
خدافظی می‌کنم. خدا نگهدار. اما سوالی رو با شما شنوندگان مطرح کرده بودیم درباره بحث بازنشستگان عزیز کشورمون. علی آقای مصطفی زادگان همینجا یک خبر کاملی رو خوندن. علی جان، این خبری که بهش پرداختی رو میخوایم یه بار دیگه برامون بخونی و ابعادش رو هم با هم در میون بگذاریم.
شبکه خبر با تیتر نوسازی کامیون ها به نام راننده و به کام وارد کننده،
خبر بازنشسته ها رو که درباره ما هم سوالش رو مطرح کردیم، این که گفتی که حالا بحث کم بودن مستمری بازنشستگان، ما هم سوال مطرح کردیم که شنونده‌ها با ما در میون بگذارن که نظرشون درباره حقوق بازنشستگان و مشکلات بازنشستگان چیه. اگه خبر تکمیلی تو این حوزه داری بگو، خواهش میکنم.
آره، راجع به این خبر تکمیلی هست که کار شده. حق بیمه کارگران باشگاه خبرنگاران جوان موضوع کم بودن مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی که مدت‌ها سر زبان افتاده و مشخص نیست حق بیمه که 3 سال پرداخت کردن کجا هزینه شده. بعد حجت میرزایی معاون اقتصادی وزارت راه و رفاه هم از پیشنهاد جدید توی با حداکثر عقلانیت نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان بر سر دنبال توافقن که اینو به تجارت نیوز گفته. خبر آنلاین هم
خب اینا خبرهای خوبی هست، یعنی خبرهایی هست که میشه روش کار کرد. اگه موافق باشید بحث ویژمون، بخش ویژمون رو اختصاص بدیم به همین خبرهایی که شما خوندی انتخاب کردی و برای شنوندگان تقدیم کنیم. پس تا لحظاتی بعد بخش ویژه گفتگوی امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم بر سر معضلات بازنشستگان و حق بیمه کارگران.
صبح آمد است برخیز شد شب رها کن.
اما بحث ویژه، بخش ویژه امروزمون با حضور جناب آقای دکتر فرامرز توفیقی، ریاست محترم کمیته دستمزد در شورای عالی کار و عضو شورای عالی کار. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بنام خدا بنده هم زمین عزیز سلام و صبح خیلی خدمت شنوندگان خوب برنامه و موجی محترم در خدمت شما.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم که مثل همیشه با رادیو گفتگو همراه هستید. میهمان ارجمند دیگرمون جناب آقای مهندس سید محمد علی جنانی، مدیریت محترم کل سابق فنی مستمری های سازمان تأمین اجتماعی. آقای مهندس جنانی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح عزیز عالی و بخیر و همچنین صبح شنوندگان محترم بخیر.
متشکرم. ما با آقای دکتر توفیقی شروع میکنیم. آقای توفیقی، بحث بر سر حقوق کارگران، بحث بیمه کارگران، کم بودن مستمری بازنشستگان، سوالهای زیادی هست. همیشه هم سوالهای فنی زیادی از حضرت عالی پرسیدیم. عضو شورای عالی کار هستید و اشراف زیادی دارید. امروز میخوایم یک سوال بسیار ساده‌ای بپرسیم. چرا مستمری بازنشستگان اینقدر کمه؟ واقعا یه بازنشسته توان زندگی کردن با این میزان حقوق رو داره؟ اگر نداره چرا پس اینقدر کم مونده؟ تا کی باید ادامه داشته باشه این وضعیت؟
ارزم به حضور شما در رابطه با سوالتون، چون ماده 111 قانون تأمین اجتماعی ارتباط مستقیم با ماده 41 قانون کار داره و تعیین دستمزد و در موضوعی میکنم مستمری بازنشستگان عزیز به سازمان تأمین اجتماعی نشأت گرفته از ماده 41 و هر تصویبی که در شورای عالی کار در خصوص دستمزد سال اتفاق میفته اونجا خودشو نشون میده. تا مادامی که ما به فکر سرکوب دستمزدیم و نخواهیم دستمزدها رو عادلانه و در راز منصفانه بهتره بگیم دستمزدها رو منصفانه بکنیم و بتونیم دستمزد واقعی رو به کارگر بدیم، قطعاً اونجا خودش نشون خواهد داد.
این مایی که باید این فرمودید تا زمانی که ما بخوایم این کار رو بکنیم، این مایی کی هست؟ ما دولته؟ ما کارفرماست؟ ما بخش خصوصیه؟ این ما کیه که داره این کار رو میکنه یا به قول این اجحاف رو داره در حق مستمری بگیران در نهایت انجام میده؟
در پله اول این ما تشکیل میشه از دولت.
بله.
قوه مجریه به واسطه بهتری که سه ضلع اصلی شورای عالی کار رو داره و از سالی که وزارت تعاون و وزارت سازمان تأمین اجتماعی ادغام شد در وزارت کار، ماهیت وزارت کار هم یه ماهیت کارفرمایی شد.
بله.
دو ضلع دیگه هم وزارت اقتصاد و وزارت صنعت معدن تجارت هم. پس ضلع اصلی ما که ضلع دولتی کارفرمای بزرگ ما.
من قبل از اینکه ادامه بفرمایید بپرسم که آیا آیل او اینو قبول داره؟ وقتی شما در آیل او شرکت میکنید آیل او اینو میپذیره؟
آیل او راجع به سه‌جانبه‌گرایی و چیزمان سه‌جانبه‌گرایی و نوع ترکیب صحبت میکنه
که الان فرمودید در... ترکیب ظاهرش درسته، شکلش درسته، اما فرمودید نگاه کارفرمایی.
نه ببینید، ما ارزم به حضور شما راجع به ترکیب هم ما اعتراض داریم، چرا که تو ماده شورای عالی کار به صراحت اومده دو عضو دیگر دولتی سازمان شورای عالی کار باید افراد بصیر و مطلع در امور اجتماعی و اقتصادی باشد. چرا اول اجتماعی را آورد قانونگذار؟ به خاطر اینکه میدونه ماهیت دستمزد ماهیت تعیین کننده ابتدایی ترین تشکل اجتماعی یعنی خانواده است. پس باید با حساب زیرساخت اجتماعیش هم فکر کنیم. مادامی که به مزد از جنس پول نگاه کنیم نه از جنس بقا و دوام خانواده و تشکیل خانواده و به سمت و سوی و جمعیتی پویا رفتن، نتیجهش همین میشه که نتیجهش که درصد جمعیت آوری و نرخ رشد ما رسید به زیر 1%.
بسیار خوب. اگه اجازه بدید
طلاق داریم و کمبود ازدواج.
اگه اجازه بدید آقای مهندس جنانی، به خاطر اینکه مدیر کل سابق فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی بودن و حتما تو این زمینه صاحب نظران، بپرسیم که این نقاطی که نقاط ضعفی که آقای دکتر توفیقی فرمودن چرا اتفاق افتاده؟ آقای مهندس جنانی، چرا نگاه کارفرمایی هست؟ چرا ما هنوز باید سوال کنیم که چرا مستمری بگیران ما اینقدر کم میگیرن و واقعا برای گذران زندگی کار سختی رو پیش رو دارن؟ ما یک ماه میخوایم کارگر ما حتی نمیتونه با این مقدار زندگی کنه. بفرمایید که چرا این اتفاق افتاده، کی باید جلوش گرفته بشه و کجا هست اون حد یقف این موضوع؟
از سبب حضورتون که بحث تعیین مزد مطرح بودن نشد گرفته، قوانین تامین اجتماعی دو ماده قانونی است که وضعیت مستمری بگیران شرایط احراز اونها رو تعیین میکنه. اول ماده 76 قانون تامین اجتماعی است که شرایط احراز سن و سابقه رو در قالب 4 تفسیره برای در واقع مستمر بگیران تعیین میکنه که 4 شکل در واقع 4 شرایط هست که مستمر بگیران میتونن احراز کنن و به کسبت واسطگی در بیان. ماده 77 تفسیره اون هست که در واقع بیان کننده این است که نحوه محاسبه مستمری به چه شکل، یعنی در واقع سازمان تامین اجتماعی بر اساس میزان ورودی ها و اون مرکز حق بیمه و لیستی که کارفرما
ولی آقای مهندس اینا پاسخ برای کارگر و مستمری بگیره ما نیستش ها. یعنی ما این چیزایی که شما میفرمایید مر قانون، این چیزایی که شما میفرمایید حاصل شورای توافق شورای کار یا میخوام بگم بندهای قانونی هست، اما کارگر ما داره زندگی میکنه
کاملا فهمیدم. ببین من میخوام بگم که وقتی ما مزد کارگر رو در هر سال شورای عالی کار تعیین میکنه،
بله،
کارفرمای محترمم بر اساس اون لیستی که در واقع برای کارگر تعیین میکنه به ما لیست میده.
خب میدونیم که خیلی وقتا این قراردادها یا قرارداد سفید هستن یا کارگر اصطلاح کار سیاه مجبور اینو امضا کنه. اگر امضا نکنه، اگر اینو قبول نکنه، ای بسا خیلی از حقوق قانونیش مثل حالا اون سنواتش، بحث بازنشستگیش، بحث ایدیش و بحث خاربارش، خیلی از اینها رو هم حتی الکی امضا میده، سفید امضا میده و دریافت نمیکنه.
بله،
مجبور کاملن... اگه نه اخراجش میکنه.
بله فهمش کاملا درسته. من داشتم
مثلا میخوام بگم پس شما این رو میدونید با وجود اشراف به این، باز هم ما استناد باید بکنیم به اینکه اون حق بیمه ای که کارفرما داره رد میکنه.
ببینیم ما در واقع پذیرنده لیست هست، سازمان تامین اجتماعی پذیرنده لیست هست، مشکلات هر سالی میفهمید کاملا وجود داره.
نه
مشکلات در روابط کار وجود داره، در قراردادهای کار وجود داره، در قرارداد که گریز پرداخت حق بیمه وجود داره، حق بیمه ای که کارگر ممکنه در یه جای حداقل نباشه ولی کارفرما میاد لیست ها رو بر مبنای حداقل میده، منابع سازمان رو تهدید میکنه، همه این مشکلات وجود داره. اما من عرضم اینه که ما اون سازمان تامین اجتماعی پذیرنده لیست هست جناب. سازمان تامین اجتماعی در واقع ورودی و منابع خودش رو بر مبنای ورودی های لیست تنظیم میکنه. مسائلی که در ارتباط با حوزه کارگر، کارفرمایی، روابط کار، قراردادهای کار وجود داره، اینا در حوزه تامین اجتماعی مثلا نیست. اون چیزی که در حوزه تامین اجتماعی مطرح است لیستی است که میاد تو سیستم ما دو سال آخر لیست رو میانگینش رو در نظر میگیریم، در میزان سنوات فرد ضرب میکنیم تقسیم بر.
حالا اینجا باز هم سوالات زیادی مطرح هست. حالا البته آقای توفیقی هستن، آقای دکتر بیات هم به جمع ما اضافه شدن، ریاست اتحادیه کارگران قراردادی به جمع ما اضافه شدن، میتونن کمک حال ما باشن. اما باز هم سوالاتی که اینجا مطرح هست این هستش که اصلا کارگران رو حتی بذاریم کنار، بازنشستگانی که 20 سال پیش بازنشسته شدن، 15 سال پیش بازنشسته شدن، با تمام بروز شدن حقوق هاشون هنوز این مستمری بگیرن، حقوقشون کفاف زندگی امروز رو نمیده. با این حال میگذاریم برای یک فرصت دیگه که ان شاء الله زمان بیشتری هم داشته باشیم، به حضور حضرت عالی این مسائل رو حتما مطرح میکنیم در یک برنامه مستقل. و از حضرت عالی جناب آقای مهندس جنانی خداحافظی میکنیم.
خدا
پیروز باشید، خدا نگهدارتون. آقای دکتر بیات سلام عرض میکنم، صحبتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، مهمان گرامیتون و همه شنوندگان خوب برنامه.
سپاسگزارم آقای مهندس. باید صحبت‌های آقای جنانی رو اتفاق شنیدیم و البته اگر اجازه بدید من یک توضیح از آقای دکتر توفیقی بگیرم درباره صحبت‌های آقای جنانی. آقای توفیقی اگر توضیحی دارید، اگر تکمله‌ای دارید، حتما به ما بفرمایید که آنچه که آقای جنانی فرمودن و آنچه که بنده عرض کردم به عنوان سوال چطور میشه حد وسطش رو گرفت و به نفع کارگر، به نفع مستمری بگیر رفتار کرد. ما پیامک‌های زیادی هم رسیده اینجا، علی آقای مصطفی زادگان همراه ما هستن، حتما بیان خواهند کرد. بفرمایید آقای توفیقی.
از من بزرگ شما در رابطه با توجه آقای مهندس را درز بکنم که در حال صرفا حوزه بازنشستگی اول عرض میکنم. ببینید ما نمیخوام بگیم قانون میگه چه جوری محاسبه بکن، ما میگیم چرا ورود کردیم به این عرصه، چرا سازمان تامین اجتماعی یادش رفته هزاران هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاره، چرا سازمان تامین اجتماعی یادش رفته که نظام هماهنگ پرداخت صرفا برای کارمندان دولت و مستخدمین کشوری و لشکری نیست، بلکه برای مستخدمین سازمان تامین اجتماعی هم هست. چرا نمیره دنبال این مبحث؟ چرا نمیره دنبال احقاق حقش؟ چرا در هیئت امنا حول ماده 111 وقتی میخوان تصمیم گیری کنن نمیان برن به سمت و سویی که لااقل درهای بسیار بیشمار بازنشستگان درمان بکنن و برن به سمت ارتقاء سطح درآمدشون؟ چرا نگاه میکنن به ماده 41 و سرکوب مزدی؟ چون نرخ و ما جنس اون سازمان تامین اجتماعی وقتی ادغام شد در وزارت کار نرخ جنس دولتی شد.
بله.
متاسفانه یه بنگاه بین النسلی غیر انتفاعی رو هدیه کردن در یک اشتباه مطلق تو تصمیم گیری تو قوه مقننه، هدیهش دادن به دولت.
خب اگر
دولت صاحبش میدونه، برای همین اونجا هم ما دچار سرکوب مستمری بازنشسته هستیم، یعنی ظلم مضاعف هم در شورای عالی کار هم در هیئت امنای سازمان تامین شده وقتی میخوام راجع به دستمزد بازنشسته
اجازه بدید آقای بیات هم آقای مهندس بیات این نکاتی که آقای توفیقی فرمودن به هر حال میتونه راهگشای ما باشه. الان شما بفرمایید به عنوان رئیس اتحادیه کارگران قراردادی مشخصا پیشنهاداتی که میتونید بدید. ببینید انتقاد زیاد مطرح شده، آقای توفیقی هم نقاط ضعف رو بیان کردن. الان بفرمایید مشخصا اتحادیه کارگران قراردادی چه راه حلی برای این موضوع داره، راه حلی که بتونه در شورای عالی کار به کرسی بنشینه.
ما دو تا مفهوم داریم، یکی بحث امنیت شغلیه، یکی بحث تامین معیشت کارگران. همینجوری که در لابلای صحبت رو من شنیدم، امروز هم کارگران شاغل ما و هم بازنشستگان ما از لحاظ امنیت معیشتی عدم امنیت معیشتی دارن، از لحاظ شغلی کارگران ما، همه کارگران ما، چه کارگران فصلی، قراردادی، پیمانی،
بله،
اینا هیچ کدوم امنیت شغلی